بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در دهمین ترک از تروک احرام بود و اون مسئله فسوق بود. شخص محرم باید فسوق رو ترک کند و این اجماعی بود و مسلم بود. منتها کلام در تفسیر معنی فسوق بود که فسوق یعنی چه و شخص محرم چه کاری رو باید ترک کنه. اینجا اقوال نهگانه ای بود که خدمتتون خوندم. بعد رفتیم سراغ روایات، دیدیم روایات چهار گروهه. گروهی از روایات میگه الفسوق هو الكذب، دروغ، غیر از دروغ چیزی رو ذکر نکرده. گروه دیگری میگه الفسوق هو الكذب و سباب، دروغ و دشنام. گروه سومی میگه الفسوق هو الكذب والمفاخره، کذب و مفاخره، افتخار کردن و شخصیت خود رو به رخ دیگران کشوندن در حال احرام ممنوع. گروه چهارم فقط مفاخره رو میگو، فقط الفسوق و المفاخره. این چهار تا گروه داشت. بله، مفهومش همین است که در حال احرام باید پرهیز کنید. و بعضی تصور کردن، یک گروه پنجمی هم داریم، اینجا رو دقت کنید، و آن این که الفسوق هو سباب، فقط دشنام دادنه دیگه، دروغ و مفاخره و فلان اینا نیست، فقط سباب رو فسوق شمرده. و این دو روایت که در احکام و آداب الاشرح جلد هشتم وسائل باب 152 در اونجا آمده، ابواب احکام الاشرح آخر جلد هشتم وسائل بود، باب 152 حدیث 9 و 12، 9 و 12. هر دو حدیث هم یه مضمونه، هر دو هم از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث اینه، یه تفاوت خیلی جزئی داره، میتونیم بگیم یک. قال علیه السلام سباب المؤمن فسوق، سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی الله، دشنام دادن مؤمن فسوقه و قتالش کفره و اکل لحمش از معاصی الله. هر دو روایت 9-12، هر دو از باب 152 است و یکسانه. اتفاقا این روایت عامه هم از پیغمبر نقل کردن، همین روایتو. ابن قدامه در کتاب مغنی جلد سوم صفحه 265 میگه اما الفسوق، فسوق در حج میگه، فهو السباب، فقط سباب، دشنام دادن، دیگه کذب و مفاخره و اینها نه. اما الفسوق فهو السباب، سباب لقول النبی سباب المؤمن فسوق، سباب المؤمن فسوق، این همین روایت که ما داریم صد این روایت اونها هم نقل کردن. بنابراین توهم شده که این یک گروه پنجمی را از روایات برای ما ترسیم میکنه، در حالی که اشتباهه. حدیث رو وارونه معنی کردن. یه وقت میگه الفسوق هو السباب، یه وقت میگه السباب و فسوقون. السباب فسوقون معنیش این است یکی از مصادیق فسوق سبابه. اگر میگفت الفسوق هو السباب، معنیش این است فسوق منحصر میشد در سباب. وارونه معنی کردن، عکس معنی کردن. و اصلا این که پیغمبر فرموده از سباب و فسوقان، کار به فسوق حج نداره. فسوق به معنی فسقه. و لذا ذیلش هم میگه و قتاله کفرون. سباب مومن فسوقه، چکار به فسوق حج داره؟ بله؟ نه، عامه میگن الفسوق، فتوا میدن و از سباب لقول رسول الله سباب المؤمن فسوقون. حدیثی که نقل میکنن اونام سباب المؤمن فسوق نقل میکنن، مطابق فتوا میدن الفسوق و از سباب. ذیل رو دقت کنید، قتاله کفر. آیا کفر منحصر در قتال مؤمنه؟ کفر منحصره در قتال مؤمنه؟ منصر نیست. قتال مؤمن یکی از مصادر کفره. اکل و لحمه من معاصی الله، مصداق غیبت کردن، مصداق معصیت. پس سباب یکی از مصادیق فسوقه، قتال یکی از مصادیق کفره، اکل لحم غیبت یکی از مصادیق معاصی الله. و اصلا اون فسوق هم کار به فسوق حج نداره. اینا وارونه معنی کردن، عامه به اشتباه افتادن. خلاصت الکلام، یه وقت میگیم از سباق و فسوقان، یه وقت میگیم الفسوق و سباق. اونی که به درد میخوره الفسوق و سبابان به درد میخوره. مرحوم علامه در تذکره متفتن و متوجه این نکته شده و بهش اشاره کرده. عبارت علامه رو در تذکره براتون بخونم، جالبه. نه، ذکر مصداق نیست. اگر گفت الفسوق و هو الکذب، معنیش انحصاره، اون ظهور در انحصار داره. اما وقت میگه از سباب فسوقان، فسوق خیلیه، فسق خیلیه، کفر خیلیه، معاصی الله خیلیه. کلام علامه رو دقت کنید، در جلد هفتم تذکره صفحه 392 فتوای عامه رو نقل میکنه. استدلالشون به حدیث نبوی هم نقل میکنی. بعد نقل فتاوی العامه و استدلالهم بالحدیث النبوی بعد چی میگه؟ میگه و هو غیر دال، این حدیث نبوی دلالت نداره. و سبب الغلط ایهام العکس، سبب اشتباه اینها این است که از این حدیث ایهام عکس رو فهمیدن، خیال کردن سباب المؤمن فسوقان یعنی الفسوق هو سباب المؤمن، ایهام عکس بوده، خیال کردن عکس معنی میده. حالا اجازه بدید من اینو طایفه پنجم رو فعلا تکلیفش روشن کنم. فعلا هزا این روایاتی که آمده سباب المؤمن خسوقان، دو سه روایت ما داریم، یه روایت هم عامه دارن و روش تکیه کردن و فتوا دادن، این ارتباطی به بحث ما ندارد، فقط اثبات میکنند یکی از مصادیق فسوق سباب مؤمنه. اما منحصر باشد فسوق حج در این ابدا. خب بنابراین ما چهار تا گروه از روایات داشتیم، رفتیم سراغ جمع بینهما. دیروز یه اشاره کردیم، امروز من مشروع‌تر روی این مسئله بررسی و مطالعه کردم. چهار تا راه جمع بین این روایات هست. خوب دقت کنین، اولین راه جمع، راه جمعی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده. میگه این روایات مفهوم داره، مفهومشو با منطوق دیگری تقیید میکنیم. روایت که پنجتا بود میگه هو الکذب، مفهومش این است لا غیر. منطوق روایت سباب مقیدش میکنه، میگه سباب جزء فسوقه. دقت کنی، روایات کز مفهوم داره، یعنی همین یکیست لیس الا، اما روایت سباب منطوق مفهوم رو تقیید میکنه. المنطوق اسره من المفهوم غالبا، البته روایت تفاخر و مفاخره هم منطوقه، یه قید دیگری به روایت کز میزنه. پس روایت کز مفهومش که میگه لیس الا کز، دو تا قید میخوره به مفهوم دو تا روایت. اتفاقا اون دو روایت از هم صحیح هستن، یکی سیه علی ابن جعفره، یکی سیه معاویه ابن عماره، یکی سباب و یکی مفاخره رو میگه. خب جمع کردیم از باب مقدم ساختن منطوق بر مفهوم، مفهوم روایت کذب رو مقید کردیم به سباب و همچنین مفاخره، نتیجهش این شد الفسوق و الکذب و السباب و المفاخره، هر سه شد. بله، و اما الجواب سوال این است که هر کدام اطلاق داره با منطوق دیگری. و اما الجواب، کذب فقط یکی رو گفته، اما سباب دو تا گفته، هم کذب هم سباب، این قید میزنه. روایت مفاخره دو تا گفته، هم کذب هم مفاخره، یکی صحیحه علی ابن جعفره، یکی صحیحه معاویه ابن عماره، هم کذب و هم سباب، هم کذب و هم مفاخره. خب این میتوانه مفهوم روایاتی که منحصرن کذب و میگفت لیس الا این دو روایت صحیحه مفهوم اون روایت رو تقیید کنه، نتیجهش حرسه بشه. اون یه روایت مفاخره بزن کنار، ما اون دو روایت صحیحه رو داریم میگیم که اینا میخواد تقیید بکنه. درست؟ نه ببخشید، کلمه تقیید اینجا به کار نبریم، بگیم منطوق این میاد مفهوم اون رو محدود میکنه. ببینید مفهوم الکذب چیه؟ لیس الا، یعنی للمفاخره، للسباق، لا غیر. اینه دیگه، اطلاق پیدا میکنه دیگه، غیر از کذب و همه رو میزنه. روایت سباب میاد سباب داخل میکنه، روایت مفاخره میاد مفاخره داخل میکنه. اما مفهوم مطلقه، نه منطوق. منطوق کذبه، مفهومش هیچ چیز غیر از این نیست. مطلق سباب میاد قید میزنه، مفاخره قید میزنه. این جمعی است که صاحب جواهر انتخاب کرده، جمع خوبی هست. بله، برای اینکه امام فرمود الفسوق هو الکذب، ظاهرش اینه، ظاهرش حسره، ظاهرش الفسوق هو الکذب، یعنی منحصر به این. اما اثبات شیء نفی معاده اینجا جاش نیست، اینجا مبتدا و خبری است که معنیش حسره. اگر بگیم رئیس کیه، متولی کیه، میگه متولی فلان کسه، یعنی فقط همینه. بله، ظاهرش اینه. و اما راه دوم جمع، همین که فکر آقایون مشغول کرده، بگیم اینا بیان مصداقه. الان ظاهرش انحصاره، اما به قرینه یک دیگر ظهور در انحصار هست، اما به قرینه یک دیگر بگیم اینا بیان انحصار نی، بیان مصداقه. روایات گروه اول یه مصداق بیان کرده کذب، گروه دوم دو مصداق بیان کرده کذب و سباق، گروه سوم سه مصداق بیان، دو مصداق دیگر بیان کرده کذب و مفاخره. وقت جمع میشه بین روایات، از چه باب؟ از همین بابی که عرض کردم، ذکر مثال به قرینه یکی دیگر. اگر این قرینه نبود نمی گفتیم، اما این قرینه سبب میشه که اینا رو ذکر مثال. اینم نتیجهش چی میشه؟ حرسه. پس تا اینجا حرسه از آب در آمد، همونی که امام رحمت الله علیه در متن تحریر دارن، همونی که صاحب جواهر قبل ازشون انتخاب کرده. و اما راه سوم چیزی بود که من دیروز اشاره کردم، امروز توضیح بیشتری میدم، استفاده از اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یک معنیش اینه، اگر سوال کرد کیا تو خانه هستن، میگه زید و عمرو بکر و اینها، اسمی از خالد نبود، در مقام بیان بود نبود، کلام مطلق گذاشت. از این میفهمیم که خالد و دیگران و دیگران و دیگران نبودن. میفهمیم هیچ کس غیر از این چند نفر نبوده، در مقام بیان غیر از این نگفت. سوال کرد پدری مثلا در وصیت نامش نوشت بدهی های من، یه بدهی به زیده، یه بدهی به عمرو، یه بدهی به بکره، دیگه اسمی از خالد و خویلد و دیگران نبود. در مقام بیان بدهیاش بوده، ذکر نکرده. خب از عدم ذکر میفهمیم که نیست. یعنی مطلقا همینه، مطلقا همینه، اطلاق لفظی نی. مقام نمیگه ینحصر و بدهی من داری. سال میکنیم بدهیات بشمار، این ستار میشمار، بیشتر از این نمیشماره. اگر میگفت ینحصر لفظ بود، اگر میگفت بدهی های من فقط همینه لفظ بود. اما سه مورد شمرده به قول معروف اثباتشه نفیادانه میکنه، لفظ حصری نیست. منتها چون مقام مقام حصر بوده، در این مقام ما میفهمیم نفی ما ادا میکنیم مطلقا. بعد فرقش اون است که اگر گفت اعتق رقبتن، لفظ رقبه عامه، لفظ زید که عام نیست، لفظ امر که عام نیست، اینا خاصه. من نمیگم بابا این یه مسئله روشنی، اینقدر بحث نداره. کسی در مقام ذکر بدهیهاش بدون اینکه از کلمات اصل استفاده کنه، سوال کردیم بدهیها، گفت این قلم و این قلم و این قلم و این قلم. بعد میگیم بابا بدهی، میگه ای بود میگفت، اگر بود میگفت، به نفس استدلال نمی کنیم، به مقام استدلال می کنیم. در مقام بیان بود، اگر بود می گفت، منش نبوده. حالا به هر دلیل باشه، ظاهر این است که مقام مقام بیان بوده، اگر بود بقیه‌رم می گفت. اون وقت آمد روایت دیگر قیدی زد، گفت سبابم هست، روایت دیگر گفت مفاخرم هست. اینم یک طریق سوم برای جمع، بازم نتیجهش هر سه هست. اطلاق مقامی را آمدیم تقیید زدیم و نتیجه چی شد؟ هر سه شد، هم کذب و هم سباب و هم فسوق، به خصوص اینکه روایت سباب و ببخشید مفاخره دو تا روایت صحیح هم هست. چیزی که دل انسان رو گرم میکنه اون دو تا روایت معتبرن. و اما راه چهارم هم اجازه بدید عرض کنم، بعد جمع‌بندی کنم. و اما راه چهارمی که در اینجا هست، چیزی است که مرحوم صاحب جواهر از صاحب مدارک نقل کرده و تعجبم میکنه. میگه من الغریب، جمعی که صاحب مداره کرده و نتیجه جمع او فقط کذب. فقط چطور جمع کرده؟ گفته اون صحیحی که میگه کذب و سباب، این دوتا رو میگه، روایت مفاخران از بین میبره، مفاخران میزنه، یعنی تعارض داره، و روایت مفاخره هم سباب رو میزنه. بنابراین روایت سباب روایت مفاخره رو میزنه، روایت مفاخره هم روایت سباب میزنه. این دوتا تعارض کردن، تساقط کردن، فقط که از باقی ما ترجمه کردید. ایشون معتقد هر کدوم از اون دو روایت صحیحه، دیگری را میزنه در غیر کذب. کذب که بین همش مشترکه. این روایت سباب نفی روایت مفاخره میکنه، روایت مفاخره نفی روایت سباب میکنه. صاحب جواهر میگه عجب جمع غریبیه این که جمع نیست. اینا نفی نمی کنن، اینا اثبات میکنن. رواد سباب یه چیز اثبات میکنه، رواد مفاقن هم یه چیز اثبات میکنه، نفی نمیکنن. تعارض با هم ندارن، مگر بودن سباب با بودن مفاقره منافاتی داره. خواهد باشن غیر این نیست، به قول صاحب جواهر منطوق میاد اون مفهوم تخصیص میزنه، منطوق اون مفهوم تخصیص میزنه. بنابراین حرف صاحب مدارک که نتیجهش انحصار در کذبه درست نشد. نتیجه بگیریم و جمع‌بندی کنیم. حالا بالاخره از میان این بحث هایی که کردیم چی استفاده می کنیم؟ آیا هر سه در معنی فسوق جمع است؟ یا فقط کذبه؟ یا فقط کذب و سبابه؟ یا فقط کذب و مفاخره است؟ اگر ما جمع ها رو یا جمع اول یا دوم یا سوم بپذیریم، هر سه هست و واقعا هم یکی از سه طریق جمع رو باید قبول کنیم. اگر قبول کنیم معنیش این است هر سه با هم در معنی روایت جمعه. درست؟ صاحب جواهر همونی که قبلا من آدرس دادم همونه، همون جایی که ادعای اجماع صاحب جواهر رو نقل کردیم، آدرس هم آدرسه خود پایین ترش. در اینجا یه نکته جالبی مرحوم نراقی در مستند داره که در عبارات دیگران حداقل من یادم نیست دیده باشم. میگه این دعوا اثری نداره به علت این که ما برای فسوق کفاره که قائل نیستیم. حرام بودن کذب هم که مسلمه، حرام بودن سباب هم که مسلمه، مفاخره ای که مشتمل بر دروغ و ایزا و آزار باشه اون هم که مسلمه. پس همه اینا گناهه، چه داخل در عنوان فسوق باشه چه نباشه، چه در باب احرام باشه چه غیر احرام باشه. کفارم که نداره، ثمره در کفاره ظاهر میشه، کفاره که نداره. سه تا گناهه، این سه گناه در حال احرام هست، در حال غیر احرام هم هست. حالا شما یکیش بگید مال احرامه، دو تا بگید، سه تا بگید، خب بالاخره سه تا گناهه در حال احرام و غیر احرام فرق نمی کنه. حالا در احرام میگید مؤکدتره، خیلی خوب، اما ثمره‌ای در عمل در فقه پیدا نمیشه چون کفاره‌ای نداره. خب این تنبه خوبیه، ولی یه دو نکته اینجا میشه گفت بگیم و این بحث رو جمعش کنیم. یه نکته این است که استحباب کفاره را اگر قائل بشیم، کما این که گفتم، اون وقت بحث میاد که این استحباب هم حکم فقهیه، مگر فقه حتما باید واجبات محرمات بگه؟ استحباب کفاره را گفتیم، بحث میاد کفاره در کجاست؟ فقط کذبه؟ یا کذب و سباب هر دو هست؟ یا کذب و سباب مفاقره هر سه هست؟ یه ثمره فقهی مستحبی پیدا کردیم، ثمره فقهی که لازم نیست همیشه وجوب حرام باشه، مستحب و مکروه و اینها هم جز ثمرات فقهی. یه نکته در مقابل مرحوم نراقی عرض کردم. نکته دوم، بعدن ما میرسیم، مفاخره همه اقسامش حرام نیست. مفاخره حرام داریم، مفاخره غیر حرام داریم. کسی بیاید بنشیند اینجا بگه آم بنده خیلی بزر و بخشش دارم، جد اعلای من حاتم طائی بوده، جد بالاتر من حضرت نوح پیغمبر بوده، از اون بالاتر حضرت آدم بوده، علم و دانش من به بو علی سینا شبیه. خب اگر بیاد به یه چیزی که واقعیت هم داشته باشه، دروغ هم نباشه، مفاخره که همیشه کذب نیست، بعضی هاش کذب نیست. جد این حاتم طائی بوده، میاد افتخار میکنه، ایها الناس افتخار من این از جدم حاتم طائی است. این کجاش دروغه؟ کجاش دروغه؟ دروغ نیست، سبب هم نیست، توهین هم به کسی نکردی. میگه همه شما احترامتون محفوظ، ولی احترام من این است که جد من حاتم طائی است، افتخار من اینه. این در حال احرام اینا هم اشکال داره. احرام زمانی نیست که انسان بیاد فخر فروشی بکنه، به خصوص اینکه در جاهلیت عرب در ایام حج مفاخره بوده. به اسلام آمده این عمل جاهلی رو حذف کرده، اجازه نمیده مفاخره بکنن در ایام حج و امثال اینها. فعلا هازا اگر مفاخره دو قسم باشه، ثمره در اون قسم غیر حرامش در حال احرام ظاهر می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.